یعنی دستورالعمل ایست که هر کسی با کمترین علامت از علائم تنفسی، از علائم زکامی و سرماخوردگی باید کرونا تلقی شود، مگر که خلافش ثابت شود. یعنی هر یکی از این علائم میتونه نشانه از کرونا باشه مگر که خلافش ثابت شود. خلافش ثابت شدن برای اینکه مشخص شود، اما تست کرونا است که الان در بعضی از کشورها و مناطق به وفور فراهم است. یعنی هر کسی که با این علائم به مراکز صحی و بهداشتی مربوطه مراجعه بکنه، خب تست میشه و به ارزیابی میشه که در صورت مثبت بودن اقدامات لازم برای او صورت میگیره. و در کشورهای، من فکر میکنم در افغانستان شاید امکانات وجود نداشته باشه و از جایی که ما خبر داریم در همه ولایات و مناطق امکانات نیست متاسفانه، در بعضی از کشورهای جهان سوم به هر حال امکانات نیست. ولی باید ما توجه بکنیم که اگر امکان تست وجود نداره، هر کسی که با این علائم هست باید توسط خودش، توسط پزشکا و دکترای معالج، توسط خانواده و فامیل، این فرد به عنوان یک فرد مشکوک باید فکر شود، تلقی شود. این بسیار مهم است. برای چی؟ برای که این آدم باید قرنطینه شود. شرایط قرنطینه باید این مراعات بکنه، این باید اتاقش، این باید محل کارش، همه اینها باید مراعات شود. این تا زمانی که علامت دار هست و به هر حال مشکلاتی داره، از جمع خانواده باید فاصله بگیره، اتاق خوابش مجزا باشه، فاصله 2 متری با هم حفظ بکنه. حتما باید موظف شود که سر کار و محل کار خود حاضر نشود و همینطور ماسک زدن باید بسیار دقیق رعایت بکنه و حداقل اگر این همراه باشه با علائم شدید، حتی او قرنطینه 2 هفته‌ای را مراعات بکنه. ببینید، من باز تاکید میکنم که میتونه اینا آلرژی باشه، حساسیت باشه، دیگه عوامل ویروسی که شایع هست و همیشه بوده باشه، اما کرونا با توجه به خطرش، با توجه به تهدیداتی که وجود داره، با توجه به مشکلاتی که ممکن است با وجود بیاره، امروزه در قدم اول باید مطرح باشه، مد نظر ما باشه و صرفا برای که شرایط او قرنطینه، شرایط محدودیت ها را برای جلوگیری از انتشار ویروس رعایت بکنیم. پس من باز مجدد تاکید میکنم که امروز به خاطر شیوع زیاد کرونا تاکید بر این است که کمترین علامتی از مشکلات تنفسی باید کرونا به عنوان یک فرد مشکوکی به کرونا مد نظر قرار بگیره و اقدامات لازم صورت بگیره. اما خب اگر این علائم فرض کنیم بعد از 2 هفته به صورت یک ریزش، به صورت یک سوزش و خارش، به صورت سرفه و عطسه همچنان طولانی مدت ادامه داشته باشه، زیادتر از 10 روز، زیادتر از 14 روز، اینجا دیگه باز ما میتونیم حتی اگر تست هم نشده باشه فرض بگیریم و قضاوت بکنیم که این کرونا نیست، چون کرونا به هر حال در طی 1-2 هفته یا خوب میشه یا که خدای نخواسته مشکلات جدی‌تری به وجود میاره. اما یک نفری که حساسیت داشته باشه ممکنه 1-2 ماه این علائمش طول بکشه. در اینجا باز خوب ما میتونیم این را به عنوان یک حساسیت، آلرژی و یا یک زکامی که منجر به واکنش‌های حساسیتی شده فرض بکنیم و تلقی بکنیم. این به هر حال می‌خوایم توضیح را باز مجدداً بتون که ما نسبت به کسانی که علامت دار میشن واقعا اینا را به عنوان افراد مشکوک تلقی بکنیم، بد نظر قرار بدیم و تمام شرایط محدودیت ها و قرنطینه و حفاظت ها را در فامیل، در خانواده، در اطرافیان، در محل کار باید مراعات بکنیم.
کلفت زدا یکینه دلها تواضع است.
بله.
زین تیشه می توان گره سنگ باز کرد.
بله، سپاسگزارم از شما و جناب بیدل و مردم عزیز شنونده من. با شما خداحافظی میکنیم تا فردا. خدایا رو نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار دوستان.
اولین اژدر ایرانی. نیروهای دریایی جهان برای نابود کردن زیردریایی‌ها از موشکی استفاده می‌کنند که قابلیت حرکت در زیر سطح آب را دارد و به چنین موشکی اصطلاحاً اژدر می‌گویند. معمولاً به علت اینکه آب در مقابل حرکت اژدر مقاومت می‌کند، سرعت میانگین اژدرهای جهان 25 تا 30 متر بر ثانیه است و کشورهای اندکی تکنولوژی ساخت اژدر را دارند. باشگاه کشورهای سازنده اژدر فقط 11 عضو دارد. آمریکا، روسیه، چین، انگلستان، فرانسه، هند، کره جنوبی، آلمان، ژاپن، ایتالیا و سوئد. اما این باشگاه از سال 1385 تا کنون عضو 12 نیز پیدا کرده است. ایران برای اولین بار در تاریخ خود موفق شد در سال 1385 اژدر سنگین زیردریایی با نام خود بسازد. مهندسین ایرانی این اژدر را طوری ساختند که با حرکت در زیر آب حباب هوا در دور خود می‌سازد و انگار در هوا حرکت می‌کند. به این ترتیب اژدر هود با 4 برابر سرعت بیشتر از اژدرهای دیگر جهان سریع‌ترین اژدر جهان محسوب می‌شود.
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان توجهتون را جلب میکنیم. بعد دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم که حدوداً 25 دقیقه با این بخش خبری همراه ما باشید. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ابراز امیدواری کرد که نشست آینده استانبول منجر به صلح پایدار در این کشور شود. عبدالله عبدالله روز سه‌شنبه در چهارمین نشست کمیته امور منطقوی و بین‌المللی صلح در کابل گفت که هیئت نمایندگی دولت افغانستان با استفاده از نیروهای توانمند و طرحی واحد در نشست استانبول مشارکت خواهد داشت. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با قدردانی از اجماع منطقوی و بین‌المللی در مورد صلح افغانستان گفت که انتظار داریم که نشست استانبول منجر به صلح پایدار در افغانستان شود. عبدالله عبدالله افزود در نشست استانبول نقش و جایگاه زنان برجسته خواهد بود. در این نشست محمد حنیف اطمر وزیر خارجه و محمد معصوم استانکزای رئیس هیئت مذاکره کننده دولت هم در مذاکرات صلح دوحه نشست اخیر قلب آسیا در تاجیکستان و آمادگی ها برای نشست استانبول صحبت کردند. گفتنی است که در چهارمین نشست کمیته امور منطقوی و بین‌المللی صلح در کابل، سفرا و نمایندگان کشورها و سازمانهای بین‌المللی نیز با اعلام حمایت از روند گفتگوهای صلح و ادامه همکاری‌های بین‌المللی با افغانستان تأکید کردند. قابل ذکر است که بر اساس برخی گزارش‌ها قرار است که نشست استانبول در مورد صلح افغانستان 27 ماه حمل در ترکیه برگزار شود. این نشست 10 روزه خواهد بود. معاون رئیس جمهور افغانستان با حمایت از مذاکرات بین الافغانی گفت که هر نوع انتقال قدرت در افغانستان باید بر اساس انتخابات و متضمن حفظ نظم سیاسی و امنیتی موجود باشد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه در دیدار با استیفانو پونتیکورو نماینده سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در افغانستان گفت که انتخابات از دستاوردهای مهم و اساسی مردم افغانستان در 2 دهه اخیر است و مشروعیت قانونی و سیاسی نظام را تضمین می‌کند. سرور دانش با اشاره به روند صلح افغانستان افزود که صلح باید منجر به ثبات و تداوم نظم سیاسی امنیتی و اداری موجود شود و از فروپاشی نظام و تکرار گذشته‌های تلخ جلوگیری کند. معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان گفت که حکومت افغانستان تعهد قوی برای تامین صلح و پایان جنگ در کشور دارد، اما باید مطمئن شویم که گروه طالبان به بهانه صلح قصد تسلط انحصاری را ندارد که در آن صورت هیچ گروه سیاسی و اجتماعی تسلیم طالبان نخواهند شد. معاون رئیس جمهور همچنین گفت که حکومت افغانستان برای تامین صلح در کشور بر تداوم نظم و نظام و قانون اساسی کشور و تعدیل قانون بعد از توافق صلح تاکید دارد، اما طرح حکومت موقت و لغو قانون اساسی برای ما قابل قبول نیست. نماینده ناتو در افغانستان هم در این دیدار گفت که ما نیز از فروپاشی نهادهای قانونی افغانستان در روند صلح نگران هستیم و معتقدیم انتقال قدرت در افغانستان باید به شکلی صورت بگیرد که منجر به صلح، ثبات و حفظ دستاوردهای مردم افغانستان شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم چند روز پیش بار دیگر با تاکید بر واگذاری قدرت بر جانشینش از طریق انتخابات گفت که حاضر است که برای صلح انتخابات زود هنگام برگزار کند. رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان بر لزوم توجه به آرای مردم برای نظام آینده این کشور تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری شفقنای افغانستان محمد کریم خلیلی در سخنرانی خود در شهر بامیان گفت هر کسی ایده‌ای درباره نظام آینده این کشور دارد، اما من پیشنهاد می‌کنم که برای مردم مراجعه شود و هر ساختاری که اکثریت آرا را با خود داشت همان پذیرفته شود. رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان با اشاره به روند مذاکرات صلح این کشور افزود که امروز برای برقراری صلح در افغانستان اجماع ملی منطقوی و جهانی وجود دارد، اما معتقدند که نباید امارت طالبان در افغانستان تکرار شود. بر اثر وقوع انفجار در شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار 20 تن کشته و زخمی شدند. جزئیات را از همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
انفجار ماین کنار جاده در شهر جلال‌آباد مرکزی ولایت ننگرهار در شرق افغانستان دست کم 20 کشته و مجروح بر جا گذاشت. انفجار حوالی ساعت 6 صبح در منطقه هډای لغمان در ناحیه دوم و یکی از مناطق مزدحم شهر جلال‌آباد زمان صورت گرفت که موتر نو رنجر پلیس از محل رویداد در حال عبور بود. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار ضمن تایید خبر مذکور میگوید ماین از قبل در گلدان بین جاده گذاشته شده بود که در نتیجه آن یک پلیس و 3 فرد ملکی زخم برداشته است، اما منابع در شفاخانه مرکزی شهر جلال آباد میگوید که در این انفجار 2 فرد ملکی کشته و 3 پلیس و 15 فرد ملکی دیگر زخم برداشته است که برای تداوی به شفاخانه انتقال داده شده است. از سوی دیگر شاهدان عینی میگوید که این انفجار سبب تخریب یک موتور رنجر و چندین واسطه نقلی افراد ملکی و همچنان ریختن شیشه های مارکت های اطراف محل رویداد شده است. محلی که انفجار در آن صورت گرفته است در گذشته نیز شاهد چندین رویدادهای مشابه بوده است. تا اکنون شخص و یا گروه مخالف دولت مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
18 عضو گروه طالبان از جمله 3 فرمانده این گروه در جدیدترین حملات هوایی اردوی افغانستان به موازه این گروه در غرب این کشور کشته شدند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات دیشب گفت که در حملات هوایی اردوی این کشور به موازه گروه طالبان در هرات 27 عضو دیگر طالبان هم زخم برداشتند. معاون سیاسی وزیر خارجه ایران از تشکیل 2 کارگروه تحریم‌ها و هسته‌ای برای بازگشت به برجام خبر داد. سید عباس عراقچی شامگاه سه‌شنبه درباره نشست کمیسیون مشترک برجام در ویانا گفت که کارگروه تحریم‌ها قرار است مجموع اقداماتی که آمریکا در مسئله رفع تحریم‌ها باید انجام دهد مشخص کنند و کارگروه هسته‌ای هم مجموع اقداماتی که باید ایران انجام دهد تا اجرای کامل برگردد را تنظیم می‌کند. عراقچی افزود قرار است این کارگروه ها کار خود را تا جمعه ادامه دهند. اگر پیشرفتی حاصل شده باشد کار ادامه خواهد یافت. وی با تاکید بر اینکه گفتگوهایی که انجام می شود گفتگوهای فنی و حقوقی در خصوص نحوه اجرای برجام توسط آمریکا و بعد ایران است خاطر نشان کرد در مورد خود برجام هم مذاکره صورت نمی گیرد، چه برسد به موضوعات غیر برجامی. این که آمریکا و 4 جمعیک در ذهن خودشان امیالی دارند و در آینده دوست دارند گفتگوهای دیگری صورت بگیرد اصلا ربطی به ما ندارد. عراقچی با بیان این که موضع جمهوری اسلامی ایران کاملا مشخص است و هیچ گفتگویی با آنها درباره موضوعات دیگر ندارد افزود در مذاکرات فعلی ما هم فقط بحث درباره نحوه اجرای تعهدات برجام است و حتی برجام هم نیاز به مذاکره ندارد، چرا که مذاکرات آن قبلا انجام شده و تمام شده است. وی با بیان این که در اجرای تعهدات هم بحث گام به گام اصلا نداریم عنوان کرد همه مجموع اقداماتی که باید انجام شود در یک گام که ما اسم آن را وضعیت نهایی گذاشته ایم انجام می شود. نه اجرای گام به گام داریم و نه مذاکره مستقیم انجام می شود و نه مذاکراتی فراتر از برجام. 18 نشست کمیسیون مشترک برجام روز گذشته با حضور هیئت‌های از گروه‌های کشورهای 4 جمعیت و همچنین ایران در ویانا پایتخت اتریش برگزار شد. دور نخست مذاکرات پس از گذشت یک ساعت به پایان رسید و دو طرف توافق کردند که ادامه رایزنی ها در سطح کارشناسی پی گرفته شود. هدایت هیئت ایرانی را سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران بر عهده داشت و اندیک مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحاد اروپا به نمایندگی از این اتحادیه در این نشست حضور پیدا کرد. همچنین نمایندگانی از کشورهای بریتانیا، فرانسه، جرمنی، روسیه و چین نیز در این جلسه شرکت کردند. سید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم گفت که ایالات متحده اگر می‌خواهد توافقنامه هسته‌ای برجام را نجات دهد باید همه تحریم‌ها را لغو کند. خطیبزاده سه‌شنبه شب در گفتگو با پرس تی‌وی گفت که تهران هیچ برنامه گام به گام برای احیای توافق هسته‌ای 2015 را نمی‌پذیرد. سخنگوی کمیسیون اروپا هم گفت هدف اتحادیه اروپا این است که برجام را به مسیر اصلی بازگرداند تا از اجرای کامل برجام از سوی همه طرفین مطمئن شود. نبیلا مصرالی روز سه‌شنبه گفت که جوزپ بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه تیمش در ارتباط نزدیک با تمامی اعضای برجام و آمریکا است تا در نهایت بتواند به این مهم دست یابد. وزارت خارجه فرانسه هم در بیانیه به 18مین نشست کمیسیون مشترک برجام واکنش نشان داد و افزود که مذاکرات ویانا درباره برجام باید تعهد کامل تهران و واشنگتن به این توافق را به همراه داشته باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین تاکید کرد آمریکا باید بدون قید و شرط به برجام بازگردد و تمام تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران را لغو کند. با گزارش خبرگزاری شینهوا، جاو لی جیان سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام در ویانا افزود که در حال حاضر وضعیت هسته ایران در مرحله حساسی قرار گرفته و چین از تشکیل جلسات کمیسیون مشترک برجام برای بحث لغو تحریم‌ها از سوی آمریکا و از سرگیری اجرای برجام از سوی ایران پشتیبانی می‌کند. جاو لی جیان با ابراز امیدواری درباره توافق طرفها درباره احیای برجام گفت که خروج یک جانبه آمریکا از برجام دلیل اصلی بحران کنونی است و گفت آمریکا باید بدون قید و شرط به برجام بازگردد و تمام تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران را لغو کند. این مقام چینایی افزود امیدواریم همه طرفهای برجام از آمریکا بخواهند اقدامات مشخصی در مورد لغو تحریم‌ها انجام داده و با ایران همسو شود و برای احیای هر چه زودتر برجام تلاش کند. سخنگوی وزارت خارجه چین تصریح کرد چین همواره نقش سازنده‌ای در مسئله هسته ایران داشته و به تلاش‌ها برای احیای برجام ادامه خواهند داد. معاون وزیر خارجه روسیه گفت مسکو تمام تلاش خود را برای ایجاد راه حل‌های مناسب درباره توافق هسته‌ای با ایران به کار خواهد بست. سرگی ریابکوف گفت مسکو به عنوان یکی از اعضای برجام تمام تلاش خود را برای ایجاد راه حل‌های مناسب به کار خواهد بست و تحقق این موضوع نیز نیازمند تلاش‌های زیادی است. از سوی دیگر میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ویانا نشست دیروز کمیسیون مشترک برجام در پایتخت اتریش را موفقیت آمیز توصیف کرد. سخنگوی قصر سفید از خروج دولت ترامپ از برجام انتقاد کرد و گفت که برداشتن تحریم و اقدام هسته‌ای ایران بخش اصلی مذاکرات ویانا است. جن پساکی روز سه‌شنبه در نشست خبری روزانه خود در پاسخ به سوالی درباره دور نخست مذاکرات برجام که در ویانا جریان دارد مدعی شد که ایران به واسطه تحریم‌های دوره اوباما بایدن به میز مذاکرات منجر به برجام آمد و از ارائه ارزیابی از نشست ویانا خودداری کرد و افزود که گفتگوها با همتایان و شرکای اروپایی ما جریان دارد. سخنگوی قصر سفید ادامه داد بر این باوریم که مسیر دیپلماسی مسیر درستی برای حرکت به جلو است و همه طرفها از آن بهره‌مند می شوند. و در پاسخ به این که آیا از مذاکرات روز سه‌شنبه احساس رضایت دارند یا خیر هم گفت این نخستین روز مذاکرات است و باید ببینیم تیم مذاکراتی ما چه احساسی نسبت به آن دارند. و شورای وزیران سودان شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که لغو تحریم اسرائیل مصوبه 1958 را تصویب کرده است. با گزارش ایرنا در بیانیه شورای وزیران سودان آمده است که بر اساس این مصوبه قانون تحریم اسرائیل در سال 1958 لغو شده است. سودان مدعی شد موضع ما برای تشکیل دولت مستقل فلسطین در چارچوب دو کشور مستقل همچنان ثابت است. بر اساس این بیانیه، این قانون برای لازم الاجرا شدن به جلسه مشترک شورای حاکمیت و وزیران برای تصویب نهایی ارائه می شود. رژیم صهیونیستی و سودان اکتبر 2020 با میانجیگری دولت پیشین آمریکا رابطه خود را با رژیم صهیونیستی عادی کرد. سودان پس از امارات و بحرین سومین کشور عربی بود که پس از رابطه سیاسی، رابطه اقتصادی و تجاری را با رژیم صهیونیستی از سر گرفت. بررسی مطبوعات چاپ کابل و گزارش همکارم عالمی در این لحظه آماده پخش است. لطفاً بشنوید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری. در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. روزگار بدون پشتوانه معلولان عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: شمار زیادی از افراد دارای معلولیت در افغانستان به تبعیض و پایمال شدن حقشان اعتراض دارند. دو روز پیش ده ها تن در گرد همایی اعتراضی شرکت کردند که متاسفانه اعتراضشان به خشونت کشیده شد. رسانه ها گزارش دادند که پلیس ضد شورش با معترضان درگیر شدند. همچنان مدت هاست که افراد دارای معلولیت در اعتراض و بیتوجهی به حقوقشان خیمه تحصن برگزار کردند. با گفته معترضان در 4 ماه گذشته همزمان با تحصن با نهادهای مسئول دیدار و گفتگو داشتند، اما همچنان مشکلاتشان پا برجاست و کسی اعتراضشان را پاسخ نداده و صدایشان را نشنیده است. معترضان گفتند که این بار تا شنیده شدن صدایشان بر دادخواهی ادامه می دهند. اعتصاب قضایی به نظر می رسد آخرین گزینه است که معترضان در صورت شنیده نشدن صدایشان از متوسل شدن به آن هشدار دادند. اطلاعات روز می افزاید تا تأمین حقوق افراد دارای معلولیت راهی دراز در پیش است. زخم زبانهای اجتماعی و رفتارهای غیر انسانی، بی توجهی دولت و نهادهای مسئول به حقوق آنان، سد بزرگ در برابر معلولان و دسترسی آنها به حقوقشان است. رسیدگی به چنین دشواری های تعهد قاطع و اراده سیاسی و قانونمند می خواهد. و دو موضوع جنجالی در حوزه جمهوریت عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: در حوزه جمهوریت دو موضوع نسبت به سایر موضوعات بیشتر جنجالی است و باعث تأخیر در توحید طرح‌ها و دیدگاه‌ها و در نهایت تصویب طرح صلح حوزه جمهوریت خواهد شد. حتی ممکن است این دو موضوع باعث تجزیه نمایندگان حوزه جمهوریت به دسته‌های مختلف در نشست استانبول شود. این دو موضوع شامل نوعیت نظام سیاسی پس از توافق صلح و چگونگی سرنوشت دولت فعلی تا گذار به نظام سیاسی جدید می شود. طرح‌ها و دیدگاه‌ها در سایر موارد در حوزه جمهوریت با تفاوت‌های نه چندان جدی تقریبا یکسان است. رفع این تفاوت‌ها زیاد زمانگیر نیست و حتی اگر رفع هم نشود، روی کلیت طرح حوزه جمهوریت اثر منفی نخواهد داشت. از این رو بحث‌های جنجالی در تصویب طرح حوزه جمهوریت مربوط به همین دو موضوع است و اگر رفع نشود در نشست استانبول مایه درد سر خواهد شد. 8 صبح می افزاید: با توجه به این که نشست ترکیه یک نشست تاریخی برای تصمیم گیری درباره آینده افغانستان است، توقع می رود که نمایندگان حوزه جمهوریت باید طرح واحد و بدون اختلاف دیدگاه در این نشست شرکت کنند. ممکن است این توقع فراواقعی به نظر برسد، اما برای جمع‌بندی بی عیب و نقص نشست ترکیه و تصمیم گیری درست درباره آینده افغانستان نیاز است که اختلافات در حوزه جمهوریت به حداقل برسد. در غیر این صورت بیم آن که بازی به نفع گروه طالبان واگذار شود و یا اینکه توافق مطلوب از این نشست به دست نیاید متصور است. و نگاهی می اندازیم بر روزنامه راه مدنیت که در سرمقالگی تحت عنوان صلح و روز جهانی وجدان چنین نوشته است: با آنکه سالهاست ما در افغانستان درگیر جنگ و نزاع هستیم، اما اگر فرهنگ صلح و عمل مطابق وجدان بیدار انسانی در زندگی یکایک ما جاری گردد و در روابط خود و دیگران در هر موقعیت یا مسئولیتی که هستیم مطابق اصول وجدانی عمل کنیم، می توانیم به روزهای صلح و امنیت در افغانستان امیدی زود هنگام داشته باشیم. همچنین روزی را برای افغانستان تصور کنیم که بتوانیم بر اساس تجربه جنگ و صلح در کشورمان برنامه‌های آموزشی مربوط به محبت، صلح و وجدان را میزبانی کرده و گفتگوهای صلح و آتش بس جهانی را تشویق کنیم. در پایان راه مدنیت می افزاید، هر یک از ما انسان‌ها بخشی از خانواده بزرگ انسانی هستیم که در صورت همراهی و همسویی با هم می توانیم بسیار قدرتمندتر از آنچه باشیم که ما را تقسیم و تفکیک می کند. این پایه اصلی اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیروی محرکه اجرای اهداف توسعه پایدار است. تبلیغ گسترده روز جهانی وجدان منجر به بیداری جمعی بشر خواهد شد. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
تشکر از سید محمد امین عالمی در پایتخت افغانستان. اما از بررسی مطبوعات چاپ کابل می رسیم به مطبوعات چاپ ایران و نگاهی داریم به روزنامه جوان با عنوان انتخابات پنجم هم در افق رژیم صهیونیستی نمایان شد. با گذشت دو هفته از انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی، رهبران احزاب نتوانستند بر سر تشکیل کابینه به توافق برسند و رئیس این رژیم با بیان این که هیچ کدام از گزینه‌های پیشنهادی برای صدر اعظمی از اکثریت لازم برخوردار نبودند، گفت که نتانیاهو را به دلیل داشتن رأی بیشتر بار دیگر مأمور تشکیل کابینه کرده است. با تداوم بنبست سیاسی، برگزاری انتخابات پنجم پارلمانی در سرزمین‌های اشغالی دور از دسترس نیست. فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده است، عنوان مطلبی از روزنامه جام جم. رئیس هیئت الزامی آمریکا با ویانا اذعان کرد که فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ علیه ایران ناموفق بوده است. با گزارش جام جم آنلاین، رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و رئیس هیئت الزامی آمریکا با ویانا در گفتگویی که روز سه‌شنبه NPR منتشر کرده در خصوص پایبندی ایران به برجام گفت که هر روز که می‌گذرد آنها، یعنی ایرانی‌ها، بیش از پیش از پایبندی فاصله می‌گیرند، زیرا ذخایر اورانیوم غنی‌سازی خود را افزایش دادند. آنها در حال تحقیقات بر روی سانتریفیوژهای پیشرفته‌تری از آن سانتریفیوژهایی هستند که قرار بود از آنها استفاده کنند و آنها همچنین دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محدود کردند. رئیس جمهور بایدن به طور واضح در کمپین خود و از زمان آمدن به دفتر بیزی گفته است که ایالات متحده آماده است که به پایبندی به توافق هسته‌ای بازگردد اگر ایران نیز همین کار را انجام دهد. متاسفانه از زمانی که رئیس جمهور به دفتر آمده است، ایران از پایبندی فاصله بیشتری گرفته است. روزنامه قدس و عنوان توطئه داعش علیه الشت الشعبی ناکامان. دستگاه اطلاعات عراق روز سه‌شنبه از نافرجام گذاشتن طرح عناصر داعش برای ترور افراد وابسته به الشت الشعبی در ولایت کرکوک خبر داد. با گزارش قدس آنلاین، در بیانیه دستگاه اطلاعات عراق آمده است که طبق دستورالعمل‌های مقامات برای پیگیری عناصر تروریستی، گروه‌های آژانس اطلاعات و تحقیقات فدرال در وزارت داخله عراق توانستند دو تروریست تحت تعقیب داعشی را طبق مفاد ماده 4 تروریسم توقیف کنند. طبق این بیانیه، این دو تروریست اعتراف کردند که توسط یکی از سرکرده‌های داعش مکلف به زیر نظر گرفتن افراد وابسته به الشت الشعبی و دستگاه‌های امنیتی با هدف ترور آنها شدند. دستگاه اطلاعات عراق در ادامه آورده است که این دو تروریست همچنین اعتراف کردند که جوانان کرکوک را برای فعالیت در داعش به خدمت گرفتند. و روزنامه رسالت با عنوان عربستان در باتلاق یمن غرق می شود. در حالی که 6 سال از مقاومت ملت و اردوی یمن می گذرد، و در شرایطی که طی روزهای گذشته حملات مقاومت به عمق امنیتی سعودی افزایش پیدا کرده است، ریاض مجبور به ارائه پیشنهاد آتش بس شد. وزیر خارجه عربستان اخیراً اعلام کرد کشورش یک ابتکار جدید صلح ارائه کرده که از جمله شامل آتش بس سراسری زیر نظر سازمان ملل است. فیصل بن فرهان آل سعود اظهار داشت که این ابتکار همچنین شامل بازگشایی میدان هوایی صنعا، اجازه ورود سوخت و مواد غذایی از طریق بندر حدیده و از سرگیری مذاکرات سیاسی بین حکومت مورد حمایت عربستان در یمن و حوثی‌های مورد حمایت ایران است. با گفته فیصل، به محض اینکه حوثی‌ها با این ابتکار موافقت کنند، آن اجرایی می‌شود. وزیر خارجه عربستان که در یک کنفرانس خبری با خبرنگاران صحبت می‌کرد، اظهار داشت اکنون این موضوع بستگی به حوثی‌ها دارد. آنها باید تصمیم بگیرند که منافع خود را در اولویت قرار دهند یا منافع ایران را. عزیزان شنونده، این بود برنامه بررسی مطبوعات ایران و این مجموعه خبری. تشکر از همراهیتان تا ساعت 1 به وقت تهران و کابل. روزتان بخیر.
خب یاران و عزیزان خوبی شنونده، زمینی که یک بار دیگر از یکایکتان سپاسگزاری داریم، دعوت میکنیم برنامه در مسیر دانایی را با هم بشنویم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختر بشود.
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار بخشایشگر و مهربان. سلام به شما بنده های خوب خدا. از خدای مهربان میخواییم که حالتان خوب باشه و لحظات بهتری را هم پیش رو داشته باشید و مطمئنن یکی از لحظات بهتر هر بنده خوب خدا ایست که لحظاتی از عمرش را صرف آشنایی و مأنوس بودن با کلام خدا و معصومین علیهم السلام کند. با افتخار خدمتتان رسیدیم با برنامه در مسیر دانایی تا باز هم صحبت کنیم درباره آموزه‌های دینی. مثل همیشه آغاز میکنیم برنامه را با سلام و صلوات خدا بر پیامبر رحمت و خاندان پاکش.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
امروز بهره‌مند میشیم از کلام دلنشین حجت الاسلام رضا محمدی شاهرودی. سوالات شما پیش روی بنده است تا لحظات دیگر با ایشان در میان خواهم گذاشت. اما مثل همیشه پیام هایتان را میتونید از طریق دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان برای ما پیامک کنید. دوست عزیز شنوندهی پرسیدند که ما خیلی اوقات به زیارت می رویم، با تمام وجود نمی رویم، یعنی ظاهر و باطن ما یکی نیست. گفتند که چه کار کنیم؟
خب
پرسیدند که جزای کسی که خودکشی کرده چیست؟ آیا احتمال بخشش هست برای کسی که بی اختیار دست به کار زده؟ دوست عزیز شنونده پرسیدند که کسی که به یقین میرسد چه حالتی به او دست میدهد؟ و شنونده دیگری هم پرسیدن مصیبتی که به انسان وارد میشه میگن که نتیجه اعمال خود انسان است، در حالی که دیده شده که به آدمهای خوب هم مصیبتهای وارد شده. آیا آنها هم نتیجه اعمالشان است و به دست خودشان است؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
در رابطه با زیارت پرسیدند که ما خیلی اوقات که به زیارت می رویم با تمام وجود نمی رویم، یعنی ظاهر و باطن ما یکی نیست. گفتند که چه کار کنیم؟ با هم بشنویم پاسخ استاد محمدی را در این باره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
فرقی نمی کنه، ما نباید خیال کنیم که زیارت فقط همون زیارت کنار قبره. بله، اونجا هم یکی از جاهایی هست که انسان زیارت میکنه و اونجا در واقع قطعه از قطعات بهشت، بقعه از بقای بهشت، این کاملا درسته. اما زیارت فقط اونجا نیست، امام رضا علیه السلام هم اونجا فقط نیستن. امام رضا علیه السلام اون وجود ملکوتیشون سعی وجودی داره، هر جا که شما سلام کردی جواب سلام رو شما رو میده. اما چیکار کنیم که ولزا بیم که مامازا شهیده، شهید یعنی شاهده، چیکار کنیم که ما بیشتر از کنم که حضور داشته باشیم؟ دو کار باید انجام بشه. یک، معرفت. هرچه معرفت ما نسبت به امام رضا و نسبت به اون مزور زیارت شونده بیشتر باشه، اون حالت حضور قلب ما هم بیشتر خواهد شد. اگر ما امام رضا را شناختیم، اگر دونستیم که او امام است، یک، مفترض و طاعه است، دو، شهید است، سه، قریب، چهار، اگه اینو فهمیدیم و بهش رسیدیم، اون وقت حال ما توی زیارت حال دیگه خواهد شد. چون وقتی میگیم شهیده، وقتی میگیم که اشهد انک تشهد مقامی، واقعا خب قبول داریم، من شهادت میدم که انهم یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردون سلامی و انکه حجب تن سمی کلامهم و فتحت باب فهمله بلعزیز وجود. اگه اینا انسان خب معرفت داشت، اینا رو باور میکنه، اگرم باور داشت دیگه حاضره. اصلا حقیقت زیارت هم حضوره. پس نکته اول معرفت، هر چه معرفت بیشتر بشه، این خواسته ای که عزیز ما فرمودن بیشتر میشه. و دوم، انسان باید اون آداب رو مراعات بکنه. اگر آداب زیارت مراعات بشه، مثلا انسان آهسته قدم برداره، مشغول به ذکر الهی با توجه باشه، توجه داشته باشه که در واقع در جایی که شیعیان چه فرشتگان مقرب الهی اونجا حضور دارن، متراکمن حضور دارن، اینا رو انسان اگر اون آداب زیارت مراعات کرد و این توجه رو داشت، خود به خود اون حالت قلبی رو پیدا خواهد کرد. این دو نکته که عرض کردم هر دوش مهم بود، هم ما معرفتمون رو نسبت به زیارت شونده بالا ببریم، هم اینکه آداب زیارت رو مراعات بکنیم.
همیشه قبل هر حرفی برایت شعر میخوانم.
قبولم کن، قبولم کن، مرا آداب زیارت را نمیدانم. قبولم کن، قبولم کن، مرا آداب زیارت را نمیدانم.
قبولم کن، قبولم کن، من آداب زیارت را نمیدانم. قبولم کن، قبولم کن، من آداب زیارت را نمیدانم.
نمیدانم چرا اینقدر با
پرسیدند که جزای کسی که خودکشی کرده چیست؟ آیا احتمال بخشش هست برای کسی که بی اختیار دست به کار زده؟ با هم بشنویم صحبت‌های استاد محمدی را.
اولا اینکه گناه گناه بزرگی است، چون
آدم بیگناهی رو که 100% بیگناه بود و کشته. یعنی اصلا خودش نسبت به خودش که جرمی مرتکب نشده که اصلا خودش نسبت به خودش 100% بیگناه، این انسان بیگناه رو کشته. و از قرآن فرماید لا تقتلوا انفسکم ان الله بكم رحیم، خودتون رو نکشید چون خدا انقدر به شما مهربانه که اجازه نمیده شما این کار رو بکنید. خب این که انسان خودش رو کشته، این از رحمت خیلی دور بوده. آن باقر میفرماین که مؤمن ممکنه به هر بلای مبتلا بشه ولی خودش رو نمیکشه، که از این حدیث فهمیده میشه که کسی که خودش رو میکشه باید از جرگ ایمان حتی خارج شده باشه. اما چند تا روزنه امید اینجا وجود داره. یکی این که ایشون نوشه بی اختیار، اگه واقعا بی اختیار باشه گناهی نکرده، واقعا اختیار داره سلب شده باشه به هر دلیل، بنابراین هیچ جرمی نداره و اون دنیا چون اون عالم در عالم برزخ اهل نجات خواهد بود و بر حسب اون ایمانی که داشته اونجا باش حساب میشه. این یه نکته، اگر واقعا بی اختیار شده باشه، اختیار داره سلب، به هر میزانی که اختیار کم شده باشه به همون میزان جرم هم کم میشه. اختیار 100% باشه خب کیفر 100%، اختیار اومد 50% کیفر و مجازات هم میشه 50%. نکته بعدی که عرض میکنم که مقدار روزنه امید هست اینه که دستور شرع مقدس اینه که ما رفتارمون با این افراد که خودکشی کردن رفتار با مؤمنین باشه، یعنی غسلش میدیم، کفنش میکنیم، نماز میکنیم برش، دفنش میکنیم. اینها برای غیر مؤمن جایز نیست، بر کافر حرامه که انسان بخواد نماز بخونه یا بخواد غسل و کفنش بخونه. از این کارها که انجام میدیم اینها انسان رو امیدوار میکنه که پس این باید چی باشه؟ کافر نباشه، ایمان داشته باشه. اگه ایمان داشته باشه اهل نجات خواهد شد. این هم یه نکته که باز یک روزنه امید هست. نکته بعد این که باز روزنه امید ایجاد میکنه اینه که چه بسا از اون زمانی که شون دست به انتحار زد تا اون زمانی که قبض روح شد چه بسا پشیمان شده باشه، مثلا قرصای خورد که خودکشی بکنه بلافاصله پشیمان کرد و توبه کرد، من چیکار بدی بود کردم، اشتباه کردم، چه بسا خداوند این توبه رو ازش بپذیره، این گناهش بخشیده بشه. این چند نکته که عرض کردم یه روزنه امید رو ایجاد میکنه که ما بگیم که انشالله که خدا اونا خواهد بخشید. منتها به هر حال گناه گناه بزرگی است، یک مراحلی هم طی شده که از لحاظ زبان شناسی خود مراحلش جالب، 8-5-6-7 مرحله رو طی کرده رسیده به اینجا که خودش کشته. باید اون مراحل قطع بشه، اون حلق اون زنجیری باید قطع بشه که به اینجا منتهی نشه، و بعد هم بازماندگان باید به اینها بیشتر توجه بکنن، چون این به هر حال یه گناه بزرگی رو مرتکب شده دیگه، نباید گناه بی‌نمازی و روزهایی که نگرفته و اینا رو دیگه باید هرچی بهتر و سریع‌تر اون حقوقی که به گردنش هست، چه حق الله چه حق الناس یا خیرات موارد داره زیاد بدن. اگه خودش 2 رکعت نماز میخون با 2 میلیون رکعت که بعد از نماز بعد از مرگ براش بخونن، باز این 2 رکعت نماز از اون 2 میلیون رکعت نماز هم ارزشش و جایگاهش بیشتر بود. منتها این تکلیف شرعیه که باید انجام بدن و بی تأثیر نیست معنیش نیست که مساوی باشه. یه آقای داشت میمرد وصیت کرد که پیغمبر بعد از مرگ من این انبار خرما رو در راه خدا انفاق بکنه، یه انبار پر از خرما. خب این از دنیا رفت و پیغمبر اومد وصیت عمل کرد، وقتی خرما تقسیم کرد بین فقرا یه دونه خرما کف انبار افتاده بود، پیغمبر یه دونه خرما دستش گرفت، فرمود اگر این شخص خودش با دست خودش این یک خرما رو در راه خدا انفاق میکرد ارزشش، فضیلتش و ثوابش براش بیشتر بود از این که من پیغمبر اومدم همه این انبار خرما رو در راه خدا انفاق.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
دوستان و همراهان عزیز، شما شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید از رادیو دری صدای سیمای جمهوری اسلامی ایران. شما عزیزان هم میتونید با ما پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید از طریق دو سامانه پیامکی برنامه ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. همچنین میتونید برنامه های رادیو دری را از طریق آدرس ما در سایت parstoday.com/dari هم بشنوید.
به تماشا بنشین، به تماشا بنشین، باغ تماشایی بین، باغ تماشایی بین. یا
دوست عزیز شنونده پرسیدند که کسی که به یقین میرسد چه حالتی به او دست میدهد. بشنویم پاسخ جناب آقای محمدی را در این باره.
این که منظور از این یقین چی باشه؟ اگر این یقین اون یقینی باشه که در روایات در آیات قرآن اومده، خب انسان بهشت رو میبینه، جهنم رو میبینه، خودش در بهشت متنعم میبینه، اگر گناه کنه جایگاهش در جهنم میبینه و خودش تو جهنم معذب میبینه و حالاتی از این قبیل برای اهل یقین به دست میاد. اما این یقین که حالا چهارمین مرتبه است که انسان میتونه بهش برسه، یعنی باید اسلام و ایمان و تقوا رو پشت سر گذاشته باشه، تو مرتبه چهارم میرسه مرتبه ایقان یا یقین. مطلب بعد این که خب اگر انسان به این یقین برسه دیگه از کنم ملکوت آسمان ها رو زمین رو میبینه و کذالک نور ابراهیم ملکوت سماوات و الارض ولی یکون من الموقنین. ما ملکوت آسمان ها زمین رو به ابراهیم نشون دادیم. چرا؟ که به یقین برسه. پس انسان اگه به یقین رسیده باشه ملکوت آسمان ها زمین رو دیده. وقتی ملکوت رو دیدی معلومه که وقت نگاهش نسبت به کل نظام هستی چی میشه. خلاصه آثار و برکاتش خیلی فراتر از این حرف هاست که ما بخواییم در یک بحث مختصر بیان کنیم.
بسیار تشکر میکنیم از همراهی شما با برنامه در مسیر دانایی. همچنین تشکر میکنیم از جناب آقای محمدی. و سال پایانی امروز این که پرسیدن مصیبتی که به انسان وارد میشه میگن که نتیجه اعمال خود انسان است، در حالی که دیده شده که به آدمهای خوب هم مصیبتهای وارد شده. آیا آنها هم نتیجه اعمالشان است و به دست خودشان است؟
چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که اون آیه قرآن که ما اصحابکم مصیبتن فما کسبت ایدیکم و یعفان کثیر، که هر مصیبتی بر شما وارد میشه با دست خودتون هست و خیلی هاشم خداوند صرف نظر کرده، اونجا اون قضیه مبهمه هست و قضیه کلیه هست، استثناء داره. جوری نیست که بیم که استثناء نداره. علما و معصومین اینها میشن استثناءهای اون قضیه کلیه. و نکته دوم این که مصیبت رو باید معنا بکنیم. آیا بیماری مصیبته یا امتحانه یا باعث رشد و تکامل میشه؟ آیا شهادت مصیبت مثلا؟ نه، گناه مصیبته، انحراف مصیبته، کفر و شرک و نفاق مصیبته که علما و اولیاء خدا از این مصیبت ها 100% مسئولن. پس مصیبت به معنای ابتلا نیست، یکی از مصادیق ابتلا مصیبته. مصیبت ممکنه چه ابتلا ممکنه جنبه مثبت داشته باشه، ممکنه جنبه منفی داشته باشه. و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن. اونجا که جنبه شر داره، جنبه بدی داره، بهش میگیم مصیبت. اما آیا هر بلای مصیبت، هر امتحانی، هر گرفتاری مصیبت؟ نه، خیلی از گرفتاری ها، خیلی از بلاها از بزرگترین نعمتهای خداست. تا جایی که هرچی خدا بنده رو بیشتر دوست داشته باشه بلا بیشتر برش نازل میکنه. امام کاظم فرمودن المؤمنو به منزلت کفت المیزان، کل ما زیده فی ایمانه زیده فی بلاه. مؤمن بنده دو کفه ترازوست، هر چی که ایمانش بیشتر میشه بلاش بیشتر میشه. یا فرمودن که اذا احب الله عبدا قصه بالبلاء قصا و سجه بالبلاء سجا، وقتی خدا بنده دوستش داره اون رو در بلا قوته ور میکنه. چرا؟ میخواد رشدش بده، میخواد آب دیده بشه، میخواد مجرب بشه، میخواد ترفیع درجه پیدا بکنه و الی آخر. پس آنچه که علما و اولیاء خدا دارن اون بلاست، امتحانه، نه مصیبت به اون معنایی که جنبه منفی داشته باشه.
از بداندیشان نیندیشم، نیندیشم که یار من تویی، فارغم از دشمنان، فارغم از دشمنان تا دوست دار من تویی، بهره یاب از دولتم تا با توام خلوت نشین، بر کنار از مهنتم تا در کنار من تویی.
خب دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز در مسیر دانایی هم به پایان رسید. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
هر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا.
و اما اینه قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام معبود یگانه، بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز سلام، روزتان بخیر و برکت. قرار بندگی را تقدیمتان میکنیم از رادیو دری مشهد مقدس. تشکر که با ما همراه هستید. خدای من، بر سجاده نشستم که در هر گوشه آن عشق به تو روییده. ای عزیزترین، در گوشه ای از سجاده من نشانی از بهارت را میبینم، نشانی به نام سفر. تو مرا به سفری یگانه فرا خواندی، سفری به درون، به خیشتنم. تو مرا به وادی معرفت دعوت کردی تا بدانم بی شناخت تو بهاران فصل تنهایی هاست. خدای من، در گوشه ای از سجاده‌ام سلامی سپید به یادگار است. تو مرا در بهار به سلامی مهمان کردی، گرم و دلنشین که بوی زندگی و بوی عشق می دهد. تا آشتی کنم، سلام کنم به یک شور و نشاط دیگر، به حرکت و پویایی، به عبادتی پر از شناخت. هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 11:55 و 17 ثانیه خواهد بود. دوستان عزیز، گاهی ممکن است که دچار تنبلی، سستی و بی‌حوصلگی شویم و حال حوصله هیچ کاری را نداشته باشیم که بزرگترین ضربه را به ما، خانواده و اطرافیان و جامعه می‌زنند. بعضی هم هستند که همیشه و در همه کار سستی و تنبلی میکنند که خب ای دیگه خودتان میفهمین چه قسمی است. در قرآن از کسالت و تنبلی به خصوص در کارهای نیک و در راه عبادت خدا به بدی یاد شده و این صفت از ویژگی های منافقان برشمرده شده. در آیه 142 سوره نساء می فرماید منافقان می خواهند خدا را فریب دهند در حالی که او آنها را فریب می دهد و هنگامی که به نماز برمی خیزند با تنبلی برمی خیزند و در برابر مردم ریا می کنند و خدا را جز اندکی یاد نمی نمایند. در سخنان رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیه السلام نیز از تنبلی و بدی یاد شده و همواره سفارش ایشان به دوستان و نزدیکانشان دوری از این صفت ناپسند است. رسول خدا صلی الله علیه و آله با علی علیه السلام چنین سفارش میکنند: ای علی، از دو خصلت دوری کن، آزردگی خاطر و تنبلی. این سفارش تنها به امیر مؤمنان نیست، بلکه توصیه است برای همه کسایی که جویای آسایش دنیا و آخرت هستند. و همین خاطر هرگاه در روایات و سیره معصومین توجه و دقت میشه، مشاهده میکنیم که اونا هم برای بدست آوردن آسایش هر دو جهان و رضایت خداوند مهربان همیشه در کار و تلاش و مجاهدت بودن و هیچگاه دیده نشده که این بزرگواران به خاطر سستی و تنبلی کار خود را به دوش دیگری بندازن و چون خود رهبر و پیشوای مردم میبینند از تلاش و کوشش باز ایستند. خیلی وقتا آدم در زندگی، چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی خودش، ممکن است که عقب بیفته و وقتی ریشهش جستجو میکنی میرسی به همین سستی و بیحالی و اصطلاحاً تنبلی. بعضی از آدم ها اگرچه که خدا را دوست دارن، حق را دوست دارن و مایل هم هستند که انجام وظیفه بکنن، اما گاهی سستی مانع از انجام وظیفه میشه و همی باعث میشه که نتونه وظیفه خودش را در برابر خود و دیگران انجام بده. امام صادق علیه السلام میفرماید از دو صفت بپرهیز: ملالت و تنبلی. اگر ملول باشی حق را تحمل نکنی و اگر تنبل باشی از ادای حق باز میمانی. حضرت علی علیه السلام فرمودند از تنبلی دوری کنید، زیرا هر کس تنبلی کند نمیتواند حق خداوند را انجام دهد. کسی که در ادای حقوق دیگران سستی و تنبلی به خرج دهد، در احقاق حقوق خود نیز کاهل و تنبل خواهد بود. تأمین آزادی و احقاق حق هیچگاه با تنبلی به دست نخواهد آمد. نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق شهر کابل. دل و جان را تازه می کنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند استاد معمر زین العابدین سوره مبارکه حمد را تلاوت می کنند.